تصور کنید یه شهر آنلاین جدید ساخته میشه. روز اول 50 میلیون نفر هجوم میارن تو این شهر.
50 میلیون نفر؟
آره، اینقدر شلوغ میشه که تو همون 10 دقیقه اول کل زیرساختای شهر از کار میفته. این داستان علمی تخیلی نیست. این اتفاقی بود که برای GTA 6 آنلاین افتاد.
دقیقاً، این دیگه فقط یه بازی نیست، یه پدیده است و این اتفاق فقط یکی از چندین موج بزرگیه که داره همزمان به ساحل دنیای تکنولوژی میکوبه.
درسته، ما امروز قراره بر اساس یه گزارش جامع به اسم Tech in Morning یه بررسی عمیق داشته باشیم و ببینیم این موجها از کجا میان و ما رو به کجا میبرن.
و به نظر میرسه دو تا جریان خیلی قدرتمند پشت همه این اتفاقات هست که باید حواسمون بهشون باشه.
آره، میخوایم این پازل رو با هم بچینیم. از اقتصاد زنده GTA 6 و اون کارت گرافیک هیولای انویدیا شروع میکنیم
که داره مفهوم داستان سرایی رو عوض میکنه.
دقیقاً. بعد میریم سراغ پایان یه انحصار 20 ساله تو دنیای بازیای فوتبال. بعدش هم میبینیم گوشی جدید سامسونگ چطور آینده رو به شکل هولوگرام نشون میده و تلگرام و استارلینک هم دارن قوانین ارتباطات رو از نو مینویسن.
و تو تمام این مسیر اون دوتا جریان اصلی رو دنبال میکنیم. اولی، نفوذ فراگیر هوش مصنوعی مولد که دیگه یه ابزار نیست، مثل هوا همه جا هست.
و دومی؟
دومی یه پدیده نگران کننده است به اسم شکاف دیجیتال که داره عمیق‌تر و وسیع‌تر از همیشه میشه.
خیلی خب، پس بیا از همون شهر شروع کنیم که 50 میلیون نفر رو دیوونه کرده. GTAV آنلاین یا همون کرایم سیتی.
آمار 50 میلیون کاربر فعال روزانه، اونم تو روز اول، حتی برای خود راکستار هم بی سابقه بود.
این واقعا قدرت مدل بازی‌های سرویس محور رو به رخ می‌کشه.
اما چیزی که کرایم سیتی رو واقعا متفاوت می‌کنه، یه مفهوم کلیدی به اسم اقتصاد زنده. Live economy.
یعنی چی اقتصاد زنده؟
یعنی دیگه قیمت‌ها ثابت نیستن. قیمت یه اسلحه، یه ماشین، حتی یه آپارتمان بر اساس عرضه و تقاضای واقعی همین 50 میلیون بازیکن در لحظه تغییر میکنه.
صبر کن ببینم. یعنی اگه فردا همه بازیکن‌ها تصمیم بگیرن ماشین اسپورت قرمز بخرن، قیمت این ماشین‌ها تو کل بازی برای همه میره بالا؟
دقیقاً همینطوره. گزارش یه مثال جالب زده بود. اگه یه گروه بزرگ از بازیکن‌ها شروع کنن به خریدن کلاشینکاف،
آها،
نه تنها قیمت خود اسلحه بالا میره، بلکه سهام کارخونه سازندش تو دنیای مجازی بازی هم رشد میکنه.
عجب.
این باعث شده گروه‌هایی تو دیسکورد و تلگرام شکل بگیرن که سعی می‌کنن مثل بازار بورس واقعی با خریدهای هماهنگ شده بازار رو به نفع خودشون دستکاری کنن. مرز بین بازی و اقتصاد واقعی به شکل ترسناکی کمرنگ شده.
این فوق‌العاده است. یعنی خود بازیکن‌ها دارن اقتصاد دنیا رو می‌سازن. حالا جالبه که گزارش بلافاصله میره سراغ قطعه‌ای که قرار هوش رو به خود شخصیت‌های بازی بده.
بله، از هوش بازیکن‌ها می‌رسیم به هوش مصنوعی. از دنیای نرم افزار میریم سراغ سخت افزاری که این دنیاها رو ممکن میکنه. انویدیا و کارت گرافیک جدیدش RTX 6090.
او بله، تصویرسازی گزارش عالی بود. جنسن هوان مدیر عامل انویدیا با اون کت چرمی معروفش میاد رو صحنه و کارتی رو معرفی میکنه که به اندازه یک کنسول ایکس باکسه.
یه هیولای واقعی، ولی قدرت اصلیش فقط تو گرافیک خام نیست، اصلا نیست.
پس چیه؟
نکته انقلابی این کارت هوش مصنوعی اختصاصی داخلشه. بهش میگن نورال NPC.
خب این یعنی چی در عمل؟
این تکنولوژی به شخصیت‌های غیر قابل بازی، همون NPC ها، اجازه میده دیالوگ ها، تصمیمات و حرکت هاشون رو در لحظه و به صورت کاملا منحصر به فرد تولید کنن.
یعنی من میتونم با میکروفونم با یه فروشنده تو بازی حرف بزنم و اون یه جواب کاملا جدید و مخصوص من میده، نه یه دیالوگ از پیش ضبط شده؟
حتی فراتر از این، اون شخصیت بر اساس کاراکتر خودش، شرایط بازی و حرف‌های شما یه پاسخ کاملاً جدید تولید می‌کنه. این دیگه داستان سرایی نیست، این شبیه سازی دنیاست. طراحا دیگه دیالوگ نمی‌نویسن، شخصیت‌های هوشمند با انگیزه‌های واقعی طراحی می‌کنن.
این تکنولوژی NPC فوق‌العاده به نظر میاد، اما یه سوالی پیش میاد. این باعث نمیشه بازی ها غیر قابل پیش بینی بشن. مثلا اگه یه NPC کلیدی که باید یه آیتم مهم به من بده بر اساس هوش خودش تصمیم بگیره از من خوشش نمیاد چی؟
سوال خیلی مهمیه. این دقیقاً چالش جدید طراحاست. باید یه تعادل بین این آزادی عمل و پیشرفت بازیکن ایجاد کنن. ولی این تکنولوژی اونقدر جذابه که همه میرن سمتش. اما دو تا مشکل خیلی بزرگ سر راهشه.
خب
اولیش مصرف برقه. این کارت به تنهایی 1000 وات برق مصرف میکنه. یعنی اکثر گیمرها باید پاور کامپیوترشون رو عوض کنن، شاید حتی سیم کشی خونشون رو هم چک کنن.
1000 وات. و مشکل دوم حتما قیمتشه.
دقیقاً قیمت 3000 دلاری. این کارت از دسترس 99% گیمرها خارجه. پس از یه طرف دنیاهای مجازی واقعی‌تر و هوشمندتر میشن و از طرف دیگه این تجربه ها به شدت انحصاری و گیرون.
این دقیقاً همون شکاف دیجیتاله که اول بحث گفتیم.
دقیقاً این کارت نماد هر دو روند اصلی گزارش ماست. هم قدرت هوش مصنوعی مولد، هم عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال.
خب پس از یه طرف این تکنولوژی‌های فوق گرون رو داریم، اما جالبه که گزارش بلا فاصله میره سراغ یه تحول دیگه که شاید اوضاع رو برای عموم بهتر کنه، یعنی رقابت. بله، یه زلزله واقعی تو بازار بازی‌های کنسولی. خبر اینه انحصار 20 ساله شرکتی EA Sports تو ساخت بازی‌های فوتبال با لایسنس فیفا رسما تموم شد و لایسنس رفته دست کی؟
شرکت 2K، همونی که سری بسکتبال فوق‌العاده NBA 2K رو می‌سازه.
وای، این خبر خیلی بزرگیه. 2K تو ساخت بخش‌های داستانی و شبیه‌سازی استاده.
گزارش میگه بازی فیفا 2K27 قراره با موتور گرافیکی نسل بعد، یعنی آنریل انجن 6 ساخته بشه و تریلر اولیه‌اش یه فیزیک توپی رو نشون میده که به مراتب واقعی‌تر از چیزیه که تو EAFC 26 دیدیم.
و مهمتر از گرافیک عمق گیم پلیه. 2K قول یه بخش داستانی عمیق رو داده که شما رو از زمین‌های خاکی برزیل تا فینال جام جهانی میبره.
این رقابت جدید آدم رو یاد رقابت کلاسیک و طلایی پس و فیفا تو دهه 2000 میندازه.
کاملا یادمه. تو مدرسه سر اینکه کدوم بهتره دعوا بود. هر سال منتظر بودیم ببینیم کنامی چی رو میکنه و EA چه جوابی میده.
و اون رقابت در نهایت به نفع همه ما گیمرها تموم شد. امیدوارم همون هیجان دوباره برگرده. خب از یه رقابت قدیمی بریم سراغ یه بازگشت کاملا غافلگیر کننده توی بازار جدید و پر ریسک، همستر کمبت 2، یا بهتره بگیم همستر CEO مارز ادیشن.
من فکر میکردم اون پروژه کلن تموم شده. خیلی ها بهش به چشم شوخی یا حتی کلاهبرداری نگاه میکردن.
با یه شکل و شمایل کاملا جدید برگشته. گزارش میگه دیگه خبری از اون ضربه زدن‌های ساده نیست. بازی خیلی شبیه بازی‌های استراتژی مثل Clash of Clans شده.
یعنی چی کار باید بکنیم؟
شما باید یه کلونی انسانی رو تو سیاره مریخ مدیریت کنید. منابع جمع کنید، پایگاهتون رو گسترش بدید.
خب این که شبیه خیلی بازی‌های دیگه است. نکته خاصش چیه؟
دو تا نکته کلیدی. اول اینکه این بار یه اقتصاد توکنی واقعی و پیچیده تر پشت بازیه و دوم که خیلی مهمتره صرافی بزرگ بایننس مستقیماً که این پروژه سرمایه گذاری کرده.
آها، این بهش اعتبار میده.
اعتبار میده ولی ریسک رو از بین نمیبره و اینجا گزارش یه هشدار خیلی جدی به کاربران ایرانی میده.
چه هشداری؟
به خاطر کلاهبرداری‌های زیادی که تو نسخه اول با لینک‌های جعلی اتفاق افتاد، گزارش تاکید کرده که حتماً از کیف پول‌های امن استفاده کنید و به هیچ وجه روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید. هنوز معلوم نیست این یه فرصت واقعی یا یه اتلاف وقت دیگه. پس باید با احتیاط کامل باهاش برخورد کرد. بسیار خوب، از بازی‌ها و ریسک‌هاشون فاصله بگیریم و بریم سراغ آینده ارتباطات، جایی که مرز بین سخت افزار و نرم افزار هر روز داره محو میشه و گزارش با یه محصول خیلی خاص شروع می‌کنه، گلکسی 36 اولترا. نکته جالب اینه که سامسونگ دیگه درگیر جنگ مگاپیکسل دوربین نشده. تمرکزش رو گذاشته روی چیزی که بهش میگه تعامل فضایی و ستاره اصلی این تعامل تکنولوژی ایرویو هست.
یعنی نوتیفیکیشن های شما به صورت هولوگرافیک در هوا و بالای صفحه شناور میشن. اولش شاید خیلی فانتزی به نظر برسه،
ولی گزارش میگه این برای گیمینگ موبایل میتونه یه انقلاب باشه.
چطور؟
تصور کن داری بازی میکنی و نقشه، نوار سلامتی و بقیه اطلاعات به جایی که بخشی از سفر رو اشغال کنه، بیرون صفحه تو هوا شناوره.
آها، این یعنی تمام فضای نمایشگر بزرگ 6 و 9 دهم اینچی گوشی برای خود بازی آزاد میشه.
دقیقاً، یه مزیت رقابتی بزرگ.
این ایده خیلی جذابه، ولی مطمئنم ارزون نیست. قیمتش چقدره؟
قیمت پایه 1400 دلاره. گزارش تخمین زده توی ایران با تعرفه‌های جدید قیمتش احتمالاً به حدود 200 میلیون تومان میرسه.
200 میلیون، اینجا دوباره اون دره عمیق دیجیتال خودشو نشون میده.
دقیقاً، گزارش میگه اگه گیمر حرفه‌ای موبایل باشی شاید این هزینه برات توجیه پذیر باشه، ولی برای 99% مردم این فقط یه تکنولوژی رویایی باقی میمونه.
از یه نوآوری سخت افزاری بریم سراغ یه نوآوری نرم افزاری که شاید کل ارتباطات جهانی ما رو متحول کنه. آپدیت جدید تلگرام که به نظر من یکی از مهمترین بخش‌های این گزارشه. خبر بزرگ اینه کاربران پرمیوم تلگرام دیگه برای ثبت نام به شماره تلفن نیاز ندارن. یعنی چی؟ پس با چی ثبت نام میکنن؟
میتونن از آیدی بلاکچین استفاده کنن.
این برای حریم خصوصی مخصوصا تو کشورهایی که محدودیت‌های اینترنتی دارن یه تغییر بازیه. یعنی هویت دیجیتال شما دیگه به سیم کارتتون گره نخورده.
فراتر از اینه، این یه چالش مستقیم برای اکوسیستم‌های بسته گوگل و اپله. اونها سالها سعی کردن هویت دیجیتال ما رو کنترل کنن. تلگرام داره یه آلترناتیو غیر متمرکز ارائه میده. یه قدم بزرگ به سمت وب 3.
اما یه قابلیت شگفت‌انگیز دیگه هم اضافه شده که واقعاً علمی تخیلیه. ترجمه زنده تماس تصویری.
این قابلیت پتانسیل این رو داره که موانع زبانی رو تو دنیا از بین ببره. تصور کن شما به فارسی صحبت می‌کنی و طرف مقابل تو چین همزمان صدای شما رو به زبان چینی
و با لحن و تون صدای خود من میشنوه.
دقیقاً، با حفظ تون صدای خود شما. این از مدل زبانی خیلی پیشرفته GPT-5 استفاده میکنه.
بیاید یه لحظه به کاربرد واقعیش فکر کنیم. یه تاجر ایرانی رو در نظر بگیرید که میخواد با یه خریدار تو ژاپن معامله کنه. تا امروز به مترجم نیاز داشت.
درسته.
با این تکنولوژی میتونه مستقیماً یه مذاکره طبیعی و روان داشته باشه. این میتونه تجارت جهانی رو برای کسب و کارهای کوچیک دموکراتیک کنه.
دقیقاً. و حالا که صحبت از برداشتن موانع شد، میرسیم به خبری که شاید برای شما در ایران مهمترین خبر این گزارش باشه. استارلینک نسل سوم و قابلیت انقلابی دایرکت تو سل،
که یعنی گوشی‌های موبایل عادی میتونن مستقیماً و بدون نیاز به هیچ دیش یا دستگاه اضافه‌ای به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشن.
این فوق‌العاده است.
بله، ایلان ماسک هم توی توییت رسماً اعلام کرده که پوشش‌دهی این سرویس تو خاورمیانه 100% شده. گزارش تحلیل میکنه که از نظر فنی دیواری که به اسم فیلترینگ میشناسیم در حال فرو ریختنه.
یعنی از نظر تکنولوژیک دسترسی آزاد به اینترنت برای هر کسی که یه گوشی هوشمند معمولی داره ممکن شده.
البته گزارش تاکید میکنه که هنوز مسائل قانونی و رجستری و اینها مشخص نیست، ولی خود این جهش تکنولوژیک یه تغییر بنیادینه.
بله، این بازی رو کاملا عوض میکنه. تا امروز کنترل اینترنت از طریق کنترل زیرساختای فیزیکی ممکن بود، کابل‌ها و دکل‌ها. ولی وقتی زیرساخت میره تو فضا، اون مدل کنترلی دیگه کارایی نداره. خب، ما از اقتصادهای مجازی 50 میلیون نفری گفتیم تا NPC‌های خودآگاه، گوشی‌های هولوگرافیک و اینترنت مستقیم ماهواره‌ای. سوال اصلی اینه، همه این قطعه پازل کنار هم چه معنایی میدن؟ گزارش اینها رو تو همون دو روند اصلی که اول گفتیم خلاصه میکنه. روند اول نفوذ کامل هوش مصنوعی مولد به هسته اصلی تکنولوژیه. دیگه ویژگی جانبی نیست، تبدیل به زیرساخت شده.
مثل NPC های انویدیا که داستان تولید میکنن یا ترجمه زنده تلگرام.
دقیقاً. گزارش حتی به یه شایعه جالب در مورد نینتندو اشاره کرده. اینکه تو کنسول بعدیش سویچ 2 از هوش مصنوعی برای فشرده سازی هوشمند بافت‌ها استفاده می‌کنه تا بتونه بازی‌های 4K رو روی یک کنسول دستی اجرا کنه.
یعنی
AI حتی تو پایه‌ای‌ترین سطح پردازش گرافیکی هم داره وارد میشه. همینطوره. نتیجه گیری گزارش در این بخش خیلی صریحه. شرکت‌هایی که نتونن هوش مصنوعی مولد رو تو محصولات اصلیشون ادغام کنن محکوم به فنا هستن. دیگه انتخاب نیست، ضرورته. اما این سکه یه روی دیگه هم داره، روند دوم، عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال.
بله، این شکاف دیگه تئوری نیست، کاملا ملموسه. نمایشگر هولوگرافیک سامسونگ که گوشی رو 200 میلیونی میکنه یا کارت گرافیک 3000 دلاری انویدیا
که به تنهایی از کل سیستم خیلی از ماها گرونتره.
دقیقاً، یعنی قشر متوسط جامعه جهانی روز به روز بیشتر از تجربه این ناوری ها محروم میشن. دو دنیای تکنولوژی که متفاوت در حال شکل گیریه.
و گزارش میگه این شکاف در ایران به خاطر نرخ ارز و محدودیت ها تبدیل به یه دره عمیق شده. آیا راهی برای پر کردن این دره هست؟ گزارش به یه راه حل جایگزین اشاره میکنه. سرویس های گیمینگ ابری مثل جی فورس ناو. این سرویس ها به شما اجازه میدن بدون نیاز به سخت افزار گرون بازی های روز رو استریم کنید. در واقع قدرت پردازشی رو اجاره میکنید.
آره، این سرویس ها میتونن یه پل موقت روی این شکاف باشن، اما خود شکاف همچنان وجود داره و داره عمیق‌تر میشه.
بسیار خوب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، ما در آستانه ورود به دنیاهای مجازی فوق واقعی و هوشمند هستیم، اما دسترسی به این دنیاها به شدت گرونه. بازارهای قدیمی مثل فوتبال دارن با رقابت جدید هیجان انگیزتر میشن
و بازارهای جدید و پر ریسکی مثل بازیهای مبتنی بر توکن در حال ظهورن.
و در نهایت تو دنیای ارتباطات به سمت حریم خصوصی بیشتر، شکستن موانع زبانی و دسترسی غیر متمرکزتر به اطلاعات حرکت می‌کنیم.
و همه اینها تحت تأثیر دو نیروی عظیم هوش مصنوعی و شکاف دیجیتال در حال وقوعه.
تصویر کاملی بود.
و حالا طبق معمول می‌خوایم شما رو با یه فکر نهایی تنها بذاریم. بر اساس این گزارش همه چیز داره هوشمندتر میشه مثل NPC ها، متصلتر میشه مثل استارلینک و غیر متمرکزتر میشه مثل هویت دیجیتال تلگرام.
مرز بین دنیای واقعی و دیجیتال هر روز کمرنگتر میشه. قوانین این دنیاهای جدید رو چه کسی تعیین میکنه؟ شرکت‌های بازیسازی با اون اقتصادهای زندهشون؟ صاحبان پلتفرم‌ها مثل تلگرام یا نهاد دیگه‌ای؟ این سوالیه که شاید جوابش آینده همه ما رو در دهه آینده شکل بده.